شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمانداز هستید. برنامه چشمانداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود.
تحریم‌های جدید کشورهای غربی چه آثاری خواهند داشت؟ آیا اتحادیه اروپا نام سپاه پاسداران را در فهرست تروریستی قرار خواهد داد؟ هدف از این تحریم‌ها چیست و تا چه حد می‌تواند بر رفتار جمهوری اسلامی اثر بگذارد؟ به چشم‌انداز خوش آمدید. من سمیرا قرایی هستم. در واکنش به حمله کم سابقه جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل، کشورهای غربی در حال بررسی اقدامات تنبیهی جدیدی هستند. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر تحریم‌های بحث می‌کنند که می‌تواند سپاه پاسداران را هم در بر بگیرد. وزیر خارجه بلژیک می‌گوید با تحریم سپاه موافق است، اما هنوز در مورد تروریستی اعلام کردن این نهاد توافقی حاصل نشد. به گفته او بحث در این باره همچنان ادامه دارد. پیش از اتحادیه اروپا، آمریکا و بریتانیا در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل، تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی وضع کرده بودند. همچنین روز شنبه مجلس نمایندگان آمریکا طرحی دیگر را شامل تحریم‌های گسترده علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد که در صورت تصویب در سنا و امضای رئیس جمهوری آمریکا به‌زودی اجرایی می‌شوند. خشم کشورهای غربی از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل در اظهارات وزرای امور خارجه گروه 7 هم مشخص است. آنها در پایان نشست هفته گذشته خود در کاپری در ایتالیا گفتند که پاسخ اقدامات بی‌ثبات کننده حکومت ایران را با تحریم‌های بیشتر خواهند داد. در این چشم‌انداز با حضور سه مهمان می‌پرسیم آیا تحریم‌های جدید اثری بر رفتار جمهوری اسلامی خواهند گذاشت؟ سه مهمانی که من رو همراهی میکنند: علیرضا آخوندی، عضو پارلمان سوئد، محمود فرهوند، عضو پارلمان نروژ و مجید گلپور، محقق و مشاور روابط ایران و اروپا. سلام میکنم به هر سه شما عزیزان. خوش آمدید به برنامه امروز چشم انداز. اجازه بدید آقای آخوندی با شما شروع بکنیم. ساعاتی میگذره از تحریم هایی که اتحادیه اروپا وضع کرده علیه جمهوری اسلامی، مشخصاً بحث موشکی و پهپادی و هر گونه حالا ادوات UAV رو قرار هست که هدف بگیرند. چقدر موثره آیا خوندی؟ فکر میکنید اثری داشته باشه بر فعالیت‌های جمهوری اسلامی؟
خب اولاً که درود به همگی، ما میدونیم که امروز جز حرفای تحریم‌های مختلف، شناخته شدن سپاه پاسداران به عنوان ارگان تروریست هم خیلی قسمت جلسه رو گرفته بود، ولی همونطوری که وزیر خارجه بلژیک گفتن هنوز توافقی نتونستن برسن. امیدواریم که خب تا هفته های آینده بتونن اروپا این قدم رو در کنار هم بتونن بردارن. خود تحریم ها خب میگن یه قسمت یه پازل بزرگتره و هر قسمتش میتونه مفید باشه اگه درست ازش استفاده بشه. اگه درست استفاده نشه که خب بی‌اثری نخواهد داشت.
بسیاری. آقای آخوندی، فکر میکنید که این بحث تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران پیشتر، الان فکر میکنم نزدیک به 2 سال شاید باشه که راجع به این صحبت میکنن که یک کشور اروپایی باید بیا جلو، یک بر اساس یک پرونده قضایی ادله‌ای رو بیاره، یک پرونده قضایی رو باز بکنه تا شورا بتونه بررسی بکنه. فکر میکنید کدام کشور مایل هست که چنین کاری بکنه؟
فقط تنها این بهونه ها نبود. ما که این 18 ماه حداقل داریم این جریان رو پیگیری میکنیم، دلایل مختلفی تو این 18 ماه آوردن که همه این مدلوز اول گفتم بهونه های سیاسی، هیچ نیازی به این چیزایی که میخوان نداره، ولی به دلیل اینکه این کارت در دستشون نباشه و نتونن تکرار بکنن این بهونه ها رو، دونه دونه تو این 18 ماه این بهونه ها رو سعی کردیم رفع بکنیم. و خوشبختانه دیگه بهونه نمونده. بعد حکمی که در دادگاه دوسلدورف آلمان اومد چند هفته پیش، میشه گفتش که فقط یه دونه بهونه موند که اونم بود که یه کشور باید خواستار این قضیه در شورای کمیت بشه. و
آیا خوندی این دادگاه دوسلدورف برای چه بود؟
در حمله به یه سیناگوگ
به یه کنیسه.
بله، و این دلیل همون اگه یادتون باشه سفیر جمهوری اسلامی رو احضار کردن دولت آلمان بعد اون جلسه. ما تو تمام این هفته ها ماه ها روابط و مذاکرات خیلی زیادی داشتیم با خیلی از کشورها. این دلیل آخری که آوردن و گفتن که باید یک کشور باید پاپیش بذاره و این درخواست رو بده، به دلیل که تا حالا هیچ کشوری فرمال نیومد این کار رو بکنه، انجمن هاوس آف لیبرتی با کمک یه وکیل فرانسوی آقای امانوئل داود از نظر قانونی این درخواست رو داد به حوزه کمت، که الان میشه گفتی که هیچ بهونه فرمال نمیتونن بیارن که این کار انجام نشه. و اگه دو ماه وقت دارن از نظر قانونی، اگه این جواب نیاد تا این دو ماه میره واسه دادگاه اتحادیه اروپا.
بسیار عالی. آقای فرهمند، پیش از اینکه حالا راجع به سپاه بخوایم بیشتر صحبت بکنیم، همین تحریم هایی که بالاخره حالا یک توافق سیاسی رو روز دوشنبه انجام دادن دیگه در اتحادیه اروپا راجع به وضع تحریم های بیشتر، اما نکته ای که وجود داره اینه که خب این تحریم ها مسائل پهپادی حالا موشکی رو در بر میگیره. دو سال هست که جمهوری اسلامی در اختیار روسیه قرار میده پهپادهای شاهد خودش رو، روسیه هم از اونها در خاک اروپا استفاده میکنه. چرا الان این کشورها دارن فکر میکنن که این مسئله پهپادها خطرناکه و بعد کنترلش بکنند؟
یکی از دلایلی که الان دارن عمل میکنن اینه که واسه کشورهای اروپایی واضح شده که ایران و سپاه پاسداران هیچ حد و مرزی نمیشناسن، یعنی که تمام ابزاری که در دست دارن برای میشفت از بین بردن اسرائیل و صدمه زدن به یهودها و به کشورهای غربی میان استفاده کنن. تا به حال برای کشورهای غربی، برای کشورهای اروپایی، یه همچین وضعیتی که میشود برای 20 روز پیش اتفاق افتاد، دو هفته پیش اتفاق افتاد، بازشون واضح نبود ایران میده همچین گامی رو برده. و در حال حاضر میبینن که ایران و سپاه پاسداران هیچ حد و مرزی نمیشناسن. متاسفانه این برنامه جنگ هم که در اوکراین هست بازشون یکم ناواضح بوده، یعنی که تا به حال هم نخواستم مستقیما قبول کنن که ایران و سپاه پاسداران نه فقط مهمات به شکل موشک و پهپاد میفرستن برای روسیه در اوکراین، و حتی افرادی که در خود سپاه هستن در اوکراین به شکل مشابه برای روسیه دارن عملیات پیاده میکنن. یعنی که تازه واسهشون داره واضح میشه که ایران، میگم هیچ ایران واسه با پاسداران هیچ حد و مرزی نمیشناسن. و متاسفانه دو سال طول کشیده، هم ایران 40 ساله در این برنامه رو پیاده میکنه.
بله آقای فرهمند، این که حد و مرزی نمیشناسند چقدر واقعا اتفاق نظر وجود داره؟ شما حالا بریتانیا جزء اتحادیه اروپا نمیگیریم، ولی میگه که این کار رو نخواهد کرد، از اونور به هر حال آلمان و فرانسه حتی در همین رخدادهای یک ماه اخیر که مثلا هلند یا جمهوری چک مایل بودند که در رابطه با سپاه اقدامی بشه، فرانسه و آلمان چندان موافق نبودند. میخوام این رو بیشتر باز بکنید که سپاه میگید حد و مرزی نمیشناسه، واقعا چقدر اتفاق نظر وجود داره روی این صحبت؟
من ببین، این مسئله که ما داریم در بارش بحث میکنیم چند نحوه مختلف داره. یکیش اینه که میشوف اعلام کردن سپاه به نام گروه تروریستی، و گام دومش اینه که آماده هستن کشورهای اروپایی واکنش های سپاه را قبول کنن. یه چند وقت پیش یک روزنامه انگلیسی، فکر کنم The Guardian بود یا Telegraph بود، که درباره میشوف نفوذ سپاه در گروه های میشکوف پرو پالستاین در اروپا چه اثری میذارن، و این هم یک وضعیتی باسه کشوری، وضعیت دشواری باسه کشوری اروپایی پیاده میکنه. من وقتی که میگم نروژ هم جزء اتحادیه اروپا نیست، ولی وقتی من در مکالمه هستم و در بحث های سیاسی هستم و وزیر امور خارجه این کشور، وزیر امور خارجه این کشورم میگه که گام اولو باید اتحادیه اروپا برداره. که دوست عزیزم جوا خونده که جزء اتحادیه اروپا هستن، خودشون میدونن که گام اول که اتحادیه اروپا برداره، کشورهای دیگه میان گامهای بعد بردارن و کشورهای کلیدی اروپایی مثل فرانسه و آلمان باید گامو بردارن، باید قبول کنن، ولی این کشورهای هم زیر فشار زیادی هستن از طریق لوبیای جمهوری اسلامی و ما حتی در این چند وقت اخیر میبینیم خیلی واضح است ایران جمهوری اسلامی 300 تا موشک و پهپاد به طرف اسرائیل شلیک میکنه، بعدش میگه پشتیبان و لوبیای جمهوری اسلامی در اینجا در قرار دارن میگن حالا چرا اسرائیل به ایران حمله کرد. این یعنی وانمود میکنه که چه لوبی دارن اینجا و چه تا شدی میتونن اینجا عملیات های ذهنی پیاده کنن، اینفلوئنس اپریشنز اینجا پیاده کنن
تبلیغاتی. بله ممنون آقای فرمند. آقای گلپور شما چقدر فکر میکنید که این تحریم های تازه که روز دوشنبه وضع شد چقدر تاثیرگذار خواهد بود، چقدر سمبولیک است؟ چون اگر بحث سپاه رو ما بخوایم بحث مهم و اصلی بدانیم، خب نظرها به اون جلب دیگه، معطوف بر اعلام کردن سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی توسط شورای اروپایی است. اون اتفاق نمیافته، ولی خب به جاش تعداد زیادی تحریم علیه برنامه‌های موشکی پهپادی UAV ایران آمده. چقدر اثرگذاره؟ آیا بین خطوطی داره؟ آیا نشون دهنده ترس کشورهای اروپایی از به هم خوردن ارتباطات شون با جمهوری اسلامی هست؟
خب تبریک به شما. به لحاظ کار مطبوعاتی مسئله مرکزی خودتونو که اینکه بالاخره سپاه میتونه تو لیست سازمان تروریستی در اروپا بره یا نه آوردیم، ولی اجازه بدید من تفکیک کنم و بگم چگونه ابزارها و مکانیزم‌ها و توازن قوای کلان هست توی اروپا این مسئله رو میتونه امکان پذیر بکنه یا نه. یک، ما میزان تمام تحریم‌هایی که اروپا به روی جمهوری اسلامی تو زمینه‌ها و حوزه‌های گوناگون گذاشته لیستش هست، میتونیم ببینیم شدید شد با جنبش آزادی خانه مردم ایران و در بحبوحه این انقلاب در ایران ما میدونیم پارلمانترهای اروپا به خصوص در کمیسیون افه با ریاست آقای مک الیستر و با پشتیبانی خانم باندرلاین، یعنی کمیسیون و یکی از مهمترین کمیسیونای امور خارجه اتحادیه اروپا خواهان این بودن، یعنی سپاه پاسداران میبایست توی لیست سازمانهای تروریستی که از جانب اروپا عنوان تروریست اعلام میشن بشن. خب باید بدونیم یه تاریخ کوتاه، ما از سال 2001 اروپا تا 2016 تمام تحریم هایی رو که علیه سازمان ها، نهاد ها و شخصیت ها که رهبران سازمان تروریستی به عنوان تروریست اعلام میکرد بیشتر از لیست سازمان ملل میگرفت. اروپا برصد یک مجموعه جوونی. خب بنابراین تمام اعتبارات حقوقی و قانونی و مشروعیت حقوق بین الملل لیست اروپا تا 2016 از لیست سازمان ملل می اومد. اتفاقا در این لیست نه تنها عربستان سعودی، پاکستانی، لبنانی، ایرانی هم هست، سپاه هم توش هست. خب از 2016 اروپا به دلیل گسترش دیپلماسی و نیز جایگاهی که پیدا میکنه شروع میکنه خودش تعهد کنه رو اتخاذ تصمیماتی که اتفاقا تو این دایره اقدامات خارجی میباید گرفته بشه. اینجا با اومدن آقای بورل مسائل مشکل میشه که الان در حوصله جلسه نیست، اما دو تا بحث مکانیزم اصلی هست. یک، تمام تحریم ها روی جمهوری اسلامی تحریم های توبیخی نبود، تحریم هایی بود که این چیزی شما گفتید که جمهوری اسلامی رفتارش رو عوض کنه، بنابراین جا برای دیپلماسی میذاشت. حالا ایرونی ها بهش میگن سازش، که اساسا یک کلمه میلیتانتیسم، اصلا ربطی به دیپلماسی و حقوق بین الملل نداره. خب بنابراین مکانیزمی که تا اون زمان به کار برده میشد دیپلماسی برای تغییر رفتار بود، اما ژوئیه 2023 جمهوری اسلامی برای موشک ها و پهپادهایی که به روسیه میداد وارد لیست جدید کشورهای ثالث میشه که این لیست خیلی گزنده است، یعنی میره حالا مکانیزم اگر بخشه من توضیح میدم که همون مکانیزمی که روی روسیه اتخاذ شده با هماهنگی و ائتلاف آقای جک سالیوان که آقای امریکا مورا و بورل توش موندن و بعد اجراش کنن، این لیست فرق میکنه. در این لیست توبیخ هست، تغییر رفتار نیست، توبیخ، یعنی میگیرن، انسداد میکنن و محکوم میکنن. خب حال در کنفرانس امنیتی مونیخ اروپا به این جنبندی میرسه و ناتو نیز با اروپا به این جنبندی که شبح جنگ در سراسر اروپا در گشت و گذاره و ما در شرایط جنگی هستیم. بسیاری از کشورهای اروپایی بخصوص آقای مکرون میگن حتی ما میتونیم در اوکراین انگیج بشیم، سرباز بیاریم اگر اوکراین بخواد بیفته. خب در این شرایط جنگی جمهوری اسلامی و کره شمالی آورنده اسلحه پهپاد بشن خیلی حاده و این حاد بود توی کمیسیون. همین کمیسیون کمیتی که میگن بسیار دقیق کار کردن، من نمیدونم چرا این اخبار رو نمیدن. خب سه، موقعی که ویکند وجود میاد جمهوری اسلامی آتش به اصطلاح یه آتش افشانی میکنه بدون هیچ گونه تأثیری، این شوک بزرگ در اروپا است. امروز ریاست اروپا رو دولت بلژیک داره. بلژیک بالاترین فعالیت‌ها رو با جمهوری اسلامی برای آزادی گروگان‌ها به نوعی تحمیل آقای بورل انجام داد. همونطور که شما گفتین سورپرایز بزرگ، وزیر امور خارجه بلژیک در کنار نخست وزیر میگه به نظر ما سپاه باید وارد لیست. این خانم قرایی عزیز، این تو مکانیزم سومه، یعنی تو یک بحث صلح منطقه‌ای که مشکلات مهاجرین و تمام شبکه‌های مافیایی تسلیحات و مالی و بانکی رو میاره، این سومین بخش. اینجاست که آقای بورل توانایی لازم مدیریتیشو نشون میده نداره. خانم بربوک حقیقتا حمله میکنن بهشون، آقای مکرون با پافشاری بسیار حمله میکنن و امیدوارمشون توبیخ درونی نشن توی اتحادیه اروپا و نیز کشورهایی که شما گفتین. بنابراین ما تو سه لایه با انگیزه ها پرسپکتیو های گوناگون ابزار ها. امیدوارم که فارسی من کافی باشه که من گرفتین تفکیکی که انجام دادم کجاست و این تفکیک ها
فارسی چون خوبه، ولی این سه لایه که میگید منظورش اینه که در سه لایه مسئله و مشکل وجود داره برای اینکه سپاه رو
در لایه آخر این چیزی رو که ما الان درش قرار گرفتیم، اروپای امشب تمام تحریم هایی که میده تحریم های کامل کننده تحریم های آمریکاست که روی شبکه تولید و توزیع پهپادها و موشک های جمهوری اسلامی نه تنها با روسیه بلکه با تمام پروکسی های جمهوری اسلامی میاد. و اینجا بسیار بحث مهمیه، اگر وقت باشه من اینو باز میکنم، چرا این میتونه سپاه پاسداران رو اساسا با این شکست سیاسی بالفعل وارد درگیری بسیار بالایی تو اون حوزه‌های دیگر هم بکنه.
بسیار خب، حالا آقای گلپور ببینیم وقت چطوری میشه، آیا میشه راجع به اونم صحبت کرده نه. آقای آخوندی، الان این صحبت آقای گلپور، این توضیحات مفصلی که دادند که مسائل و مشکلات در کجاها هست، به نظرم میاد با اون بحث شما که گفتید دیگه بهانه الان وجود نداره و بعد ببینیم که چه میکنن، یک مقداری به نظرم با هم متفاوته. شما چطور میبینید؟ شما فکر میکنید که آیا موانع بنیادین تری هست جلوی پای شورای اروپایی برای اینکه بخواد سپاه رو تروریستی اعلام بکنه، یا نه واقعا الان فقط یک اراده است، یک کشوری بیاد جلو تقاضا رو بده و این اتفاق بیفته؟
همونطور که گفتم ما الان بیش از 18 ماه با مذاکرات دایرکت داریم با این کشورهای مختلف در اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی. و همونطوری هم که تکرار کردم، این قدم نیاز به اقدامات قضایی نداره، فقط یه قدم سیاسیه. بهونه هایی که تا الان آوردن به دلیل اینکه نمیخواستند این قدم رو بردارن، اونم به دلیل اینکه این قدم یه سری نتایج خاص داره و ماها که این قدم رو خواستار این قدمیم کاملا درک میکنیم که چه اتفاقاتی بعد این قدم میفته و باعث میشه روابط رو به جایی برسونه که صحبت در مورد تغییر رژیم در ایران بخواد بیاد رو اجندایی که هستش. و خب اتحادیه اروپا اینو کاملا درک میکنه که این قدم رو برداره نیاز داره به یه سری سوالات دیگر هم جواب بده و الان حاضر نیستن که به اونجا برسن. ولی میشه گفتش که تا حالا به این نزدیکی ما نبودیم. یعنی با اتفاقاتی که افتاده در خاورمیانه و مخصوصا اتفاقاتی که در داخل اروپا افتاده، جنگ اوکراین و روسیه، این باعث شده که ما نزدیکتر از همیشه باشیم برای این اقداماتی که برمیداریم. ولی بازم تاکید کنم یکی از دلایلی که تا حالا اتفاق نیفتاده 27 تا کشور باید رأی یکسان بدن و تا وقتی که اون شرایط پیش نیاد ما گیریم. و من تو چندی مصاحبه توضیح دادم که چند تا کشور هستن مخصوصا جنوب اروپا که تا حالا جلوگیری این اقدامات رو کردن. ولی من امید دارم که حالا این دفعه این جلسه نشد، ولی در جلسه 7 می که وزرای خارجه دوباره کنار هم میشینن، شاید در اون موقع بتونیم یه نتایج این همه زحمتی که این همه آدم در جاهای مختلف انجام دادن رو بتونیم ببینیم.
بله آقای آخوندی، در جای صحبتتون فکر میکنم راجع به این گفتید که اگر سپاه رو یک گروه تروریستی اعلام بکنن، بعد از اون صحبت ها راجع به تغییر رژیم در اتحادیه اروپا شروع میشه. این رو من متوجه نشدم. 4 سال که ایالات متحده سپاه و سپاه قدس رو تروریستی اعلام کرده اینا، ولی صحبت از تغییر رژیم اینجا حداقل در آمریکا نیست. شما چجوری ارتباط معنایی بین اینها برقرار میکنید؟
اتفاقا خیلی ربط داره این قضیه. در 45 سال الان اتحادیه اروپا یه پالیسی خیلی خاص داشته در مورد روابطش با ایران. سعی کرده که از نمیدونم به کلمه درست فارسیش چی میشه، ولی از هویج بیشتر استفاده کنه تا شلاق، و سعی کنه که اون تغییراتی که دوست داره ببینه در سیستم رو سعی کنه تقویت بکنه. و برجام که اومد سر کار، خب دستشون بازتر شد که بتونن این سیستم رو به اون شکل، به اون تغییراتی که دوست دارن برسونن. ولی با اتفاقاتی که افتاد، اولندش که خب کشته شدن سلیمانی، تحریم برجام بیرون اومدن امریکا و تروریست اعلام کردن سپاه پاسداران از طریق امریکا، خب شرایط رو خیلی تغییر داد. و بعد قتل مهسا مسینی خب خیلی اتفاقات افتاده. شما تو لیست های تحریم نگاه بکنید، تو نوامبر سال 2022 11 نفر تو لیست های تحریم بودن، الان بیش از 300 نفر و 45 تا ارگان. خب این نشون میده چیو؟ نشون میده که ما الان داریم به یه سوی داریم میریم که با این قدم سپاه پاسداران تو فهرست تروریست رفتن، نیاز بعد اون قدم که به سوالات جدیدی جواب داده بشه. یکی از اون سوالا تغییر رژیم داخل ایرانه.
آقای فرهمند، راجع به قاسم سلیمانی آقای آخوندی نکته رو گفتند و بعد از اون اشاره کردن به هر حال که نوع رویکرد اتحادیه اروپا کم کم دستخوش تغییر شد. راجع به خود قاسم سلیمانی، اگر یادتون باشه بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده اختلاف نظر بسیار زیادی وجود داشت. اون زمان ترامپی بود که اول آمریکا شعارش بود، اختلافاتی با اتحادیه اروپا داشت و تا اونجایی که من یادمه بعد از خوشو شدن قاسم سلیمانی اتحادیه اروپا حتی محکوم کرد اون اقدام رو. خیلی مخالفت زیاد بود در روی کرده بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده به جمهوری اسلامی. الان شما شرایط رو چطور میدونی؟ یعنی این همراهیه که شاید آقای آخوندی داشتن راجبش صحبت میکردن، به نظرم شاید الان یه مقداری داره ایجاد میشه، مخصوصا اگه تحولات گروه 7 رو ببینیم. پیش از این شاید حالا به خاطر آقای ترامپ بود یا به هر دلیل دیگری که شما بهتر میدونید، این همراهیه بین اتحادیه اروپا و آمریکا اونچنان دیده نمیشد.
این همراهی که بین اتحادیه اروپا و آمریکا شما توضیح میدین، فکر کنم دلیلی که این همراهی به وجود اومد در حال حاضر اینه که میگم کارهای جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران واقعا واضح شده واسه دنیا، هم در اوکراین هم در خاورمیانه. میشه قبل از اینکه سلیمانی رو ترورش کنن به شکلی از بین ببرنش، ایران چندین و چند دفعه سپاه پاسداران مستقیما یا غیر مستقیما از طریق حزب الله و گروه های دیگه هر دفعه قلب گامی برداشتش که تشری بزنه به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران واکنشی نشون داد. گروگانگیری های پیاده شد، حمله های تروریستی پیاده شد و ببینم قبل از این وضعیت اروپا که وجود بیاد یک کمی اروپایی‌ها خودداری می‌کردن برای اینکه میشه گفت اون واکنش‌ها رو نمی‌خواستن هزینه‌شو در پیش داشته باشن، ولی در حال حاضر کار از کار گذشته میشه و واقعا با این حمله مستقیمی که جمهوری اسلامی انجام به سپاه انجام داد به اسرائیل واقعا واضح شد که اینا هیچ حد و مرزی ندارن و الان هم وضع ایران خیلی فرق میکنه با اون وضعیتی که 4-5 سال پیش بود. حرکت های انقلابی که در ایران دیدیم، حرکت های مردمی که در ایران دیدیم و خواسته مردم برای تغییر، برای تغییرهای اساسی در ایران و این هم میشه یه انگیزه میشه واسه کشورهای اروپایی که یه واکنش مستقیم نشون بدن. و شما فرمودین که تحریما میاد نشه یک تغییری در پیش داشته باشن. اگر بخوان تحریما مفید باشن، یعنی باید واقعا یه ضربه ای بزنه هم شخصی هم از نظر میشه خود سپاه پاسداران، باید یک ضربه مستقیمی بزنه به افرادی که اونجا هستن و خود این انجمن سپاه پاسداران گروهی که هستن. اگر این تحریما مفید نباشن و هدفمند نباشن، باز هم سپاه پاسداران میاد از ایران در بره و ایران میادش به شکلی بتونه فرار کنه، تحریم ها رای شایی پیدا کنند. و یک وضعیت دیگه که وجود اومده، دنیا برگشته به یک حالی که در زیر جنگ سرد داشتیم. الان یک همکاری چهار جانبه از کره شمالی، از روسیه، چین است و ایران و این چهار کشور با هم همکاری دارن و اهدافشون هم خیلی واضح است. اهدافشون ضد بنیادهای اساسی غربی هستن، ضد سبک زندگی و این ارزش‌های اساسی غربی هستن و برای همین واسه غربی‌ها هم رو همراهی کردن و همکاری کردن ساده‌تر میشه.
آقای گلپور، چقدر فهم کنم این سال البته زیاد پرسیدن در این شاید یک دو سال اخیر، واقعا چقدر تأثیر گذار خواهد بود بر سپاه پاسداران اگر اتحادیه اروپا سپاه رو بخواد تروریستی اعلام بکنه؟
چون نکته سری، اروپا در هیچ حوزه فعالیتی بحث تغییر رژیم با هیچ کشوری در جهان به خصوص جمهوری اسلامی نداره و رسما اعلام کرده. من خیلی تعجب میکنم این بحث رو امشب. دو، در چارچوب اقدامات برای تأمین حاکمیت قانون در سراسر جهان، اروپا با خیلی از کشورها من جمله اسرائیل و نیز فلسطین یک نوع توافقنامه نوشته بسیار روشن. مثلا با تمام کشورهای حوزه خلیج فارس شما برنامه رو دقیق میتونید بخونید، همه اعلان شده. سه، تحریمی که روی سپاه پاسداران دیده میشه از حوزه خطری که این سازمان به خصوص سازمان قدس که باید تعریف بشه، تفکیک بشه با سپاه پاسداران، سازمان قدس اون به سلام تهدیدی که صلح منطقه رو داره میکنه که امروز وزیر خارجه بلژیک دقیقا دیده به آقای بورل با دعوا که این چی بود شما به ما فروختیم که با دیپلماسی میشه حل شه، اینا که تمام خاورمیانه به هم زدن. شما باید یک چیز رو بدونید، در چارچوب برنامه امروز به اصطلاح جلسه که در لوکسانبورگ بود، بحث اساسا توافقنامه های امنیتی با اسرائیل باید از بین میرفت، اصلا برعکس همه برگشتن و دفاع میکنن. یعنی واقعا شوک بزرگی بود این حمله پهپادها و موشک ها که صورت گرفت. خب چهارمین نکته، به درستی این دوست دوممون دقیقا گفتن،
آقای فرهمند
عزیز، اگر وقتی گرفته شده تا کنون برای سپاه پاسداران که نخست وزیر بلژیک هم اینو دیروز گفت کار سختیه ولی به این معنا نیست که نمیشه انجام بدیم، یعنی میبایست پایه‌های تعریفی حقوقی دقیق رو در مورد سپاه پاسداران در سراسر اروپا، نه اینکه فقط رأی بدن، باید دقیق بشه کجا تروریستیه. چرا؟ همین که آقای فرهمند گفتن، چون اقداماتی رو که میخوان به صورت مؤثر بگیرن بر اساس اون تعریف حقوقی صورت میگیره، رو هوا نمیتونن بیان اقدام کنن. و اگر بتونم به خودم اجازه بدم، من پیشنهادی که داده بودم با خصوص به مشاور و مسئول اصلی آقای بورل که تفکیک رو از سفارتخونه‌ها شروع کنیم، تمام اقدامات سازمان تروریستی که از طریق سفارتخونه ها و انجمن های فرهنگی تو اقصا نقاط اروپا داره صورت میگیره، این تفکیک میتونه بیرون بیاد و سپاه میتونه خارج از مدار دیپلماتیکی که جمهوری اسلامی داره کار میکنه برای همه روشن بشه و خیلی استقبال کرده.
آقای گلپور یه ذره بیشتر توضیح بدین. متوجه نمیشم سفارت‌های جمهوری اسلامی در اروپا از طریق اونها پیشنهاد شما چی بود؟ اگه یه ذره بیشتر توضیح بدین.
جناب آخوندی گفتن که ایشون به نوعی فعالیت داشتن. من بسیار احترام میذارم به فعالیت همه ایرانی ها، ولی ما چند نوع فعالیت داریم. فعالیت های میلیتانتیزمی داریم، یعنی سیاسی و مبارزه کاری، فعالیت های ادوکاسی داریم و فعالیت های مشاوره حقوقی داریم. ببینید دپا به چندین زمینه ضربه زده به روابط اروپا و ایران. یک مهمترین ضربه که سپاه
زد، کوتاه کنید دوباره نریم 5 6 تا نکته، واقعا زمان زیادی نداریم، میخوام ببینم آقای آخوندی هم چی میگن.
اولین ضربه سپاه به لژیتیمت بیزنس، یعنی بیزنس هایی که باید مشروع بین مردم ایران و اروپا باشه، سپاه اومده وارد این مسئله شده، هم تحریم ها رو باعث شده، هم دلال تحریم ها شده. این بزرگترین مسئله حقوقی و اقتصادی بین ما ایرانیان و اروپایی هاست. آقا این جریان استفاده تروریستی که از اقتصاد تروریستی میکنه باید دقیقاً بر این تمام کارخونه های اروپایی از این پشتیبانی میکنن. دو، در زمینه فعالیت های دیپلماتیک سپاه میگه من در ایرانم و در خاورمیانه به نام قدس کار میکنم. یک، استاتیوشو باید اعلان کنه که بر اساسش سنجیده بشه. دو، در سفارتخونهای ایران در اروپا هر جا که سپاه هست باید بیان توضیح بدن. همین بحثی که تو سوریه صورت گرفت، فقط سوریه نیست،
آخه به اتحادیه اروپا چه ارتباطی میتونه داشته باشه آقای گلپور؟
برای اینکه آقای اسدی که این همون تو اروپا صورت گرفته، آقای اسدی که کاردار سفارت جمهوری اسلامی تو بلژیک بودن، تمام دفتر قرمزشون شبکه‌های سپاه و گسترشش تو اروپاست. از این دیدگاه بحث حقوقی بسیار روشنیه. اگر شما برین بگین به آقای بورل شما فکت میخواین سپاه کجا اقدام تروریستی کرده، زیر گوش شما. و این چیزی که امروز دولت بلژیک دقیقاً آگاه شده به این مسئله و میگم خب بله.
اجازه بدید آقای آخوندی هم ببینیم، به نظرم میاد که میخوان چیزی بگن. آقای آخوندی بی حوصله به نظرم میاد، بفرمایید اگر نکته دارید.
نمیدونم از کجا شروع بکنم. این آدم کلمات زیاد استفاده بکنه دلیل نمیشه که حرفش درسته. من سه هفته پیش با آقای دکتر برونو شول، رئیس دفتر کمیسیون اروپا که جلوی عبداللهیان میشینه و مذاکره میکنه در مورد برجام، صحبت کردم و تمام مذاکراتی که تو این 18 ماه داشتم. ما هیچ بحث قانونی اینجا نداریم، یه بحث سیاسیه. بهونه ها قانونیه، تصمیم سیاسیه. پارلمان سوئد تو می سال پیش دولت خودش رو الزام کرد که سپاه پاسداران رو به نام تروریست بشناسه. بحث کاملا سیاسیه. سوئد این تصمیم رو گرفت تو می سال پیش و اتحادیه اروپا، پارلمان اروپا سه تا قطعنامه تو این یه سال و نیم اخیر صادر کرده که درخواستش هم همینه. دلیلی که اتحادیه اروپا این قدم رو بر نمیداره، دلیلش کاملا سیاسیه و میدونه که این قدم با برداشتن خیلی یه دامینو افکتی داره. این صحبتی که ببخشید من اسم تو مغزم نمیمونه، ولی دوستمون آقای گلپور در مورد سفارت ها داره صحبت میکنه، یکی از اولین اتفاقاتی که میفته بعد اینکه سپاه پاسداران در فرستای تروریست رفت اینه که جمهوری اسلامی سفیراش از اتحادیه اروپا خارج میکنه و این باعث میشه که ما هم سفیرای خودمون از اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی خارج بکنیم. شما اگه حرفای سیاست مدارها رو گوش بکنید، به شما خیلی کلیر میگن که دوست دارن که چنل دیپلماتیک باز باشه. یعنی چی؟ یعنی حرفی که من الان زدم، این صحبت هایی که ما داریم میکنیم بار سیاسی داره، فقط هم بار سیاسی داره، هیچ بار حقوقی نداره. تحریمایی که ایجاب میشه اونها بارهای حقوقی داره. خیلی دو تا چیز مختلف الان داریم با هم در مورد صحبت کنیم.
بسیار عالی، روشن. آقای گلپور بفرمایید.
بله، به خاطر اینکه بسیار جالبه، هموطنان باید بدونن اتفاقا در دفتر آقای پرینوشول اکسپوزه یک ساعته من در مورد مسائل حقوقی و قانونی به خصوص نکته که ایشون میگن، آقای پرینوشول بسیار تاکید داشتن روی این امر که نکاتی که داره گفته میشه به دلیل حقوقی بودن و استقلال اروپا رو در مقابل جریانات سیاسی حفظ کردن بسیار مهمه. بنابراین من خیلی تعجب میکنم آقای پرینوشول و آقای آخوندی گفتن که شما راست میگین به لحاظ سیاسی تبعاتی داره که ما تبعات سیاسی این رو به نوعی حالا نمیشه. به نظر من ایشون آقای پرینوشول یکی از کادرهای بسیار اصلی مسئول دایره ایران اتحادیه، یعنی همون سازمان EEAS هستن، به هیچ وجه فکر نمی‌کنم وارد مسائل سیاسی بشن ایشون. حالا آقای آخوندی به صورت فعالیت سیاسی دارن میتونن اعلام بکنن اینجا و ما میتونیم اینو به صورت خیلی روشن در EEAS با کمک شما خانم قراری ما میتونیم اینو به اصطلاح به صورت آزاد ببینیم، مردم بفهمن چی داره میگذره.
بله آقای آخوندی، به نظرم آقای گلپور این که حالا این فردی که آقای آخوندی نام بردن، این رو چون زمان زیادی هم نداریم واردش نشیم، اختلافی که وجود داره
مسئول ایران است، یعنی ایشون فرد اول آقای بورل هم برای ایران.
آقای آخوندی اگر میخواین کوتاه جوابی دارید.
نمیدونم چه جوابی بدم. من در مورد مذاکرات 18 ماه مختلف صحبت کردم. یکی از اون مذاکرات این آقای دکتر پرینوشول بود و 100 تا ملاقات دیگه داشتم. همونطور که گفتم من به عنوان نماینده پارلمان یک کشور غربی خیلی امکانات واسم وجوده که یه سری صحبت ها داشته باشم و یه سری کارا بتونم به نوع خودم انجام بدم.
بسیار خوب، ممنونم. آقای گلپور، آقای فهم، من خیلی کم صحبت کردم، بفرمایید کوتاه بفرمایید. آقای گلپور بفرمایید کوتاه لطفا.
سوال بسیار مشخص آقای آخوندی، ایشون به عنوان نماینده مردم سوئد زمانی که در مورد ایران در مورد رژیم چنج صحبت میکنن، این تضاد منافع رو چگونه در پارلمان اروپا و در پارلمان سوئد تعریف میکنن و توجیه میکنن؟
آقای آخوندی،
من نمیدونم شما طرفدار جمهوری اسلامی هستید.
شما به خودتون مهر رو و از این حرفای بد رو به خودتون بزنید.
بسیار خوب. آقای فرهمند، عذر میخوام آقای آخوندی. آقای گلپور، بحث رو لطفا شخصی نکنید دیگه.
نه خب، به من میگن عامل جمهوری اسلامی هستید.
اجازه بدید. آقای فرهمند، اختلافی که وجود داره الان اینی که آقای آخوندی معتقد هستند که این یک بحث سیاسی است، یعنی ابتدا بعد یک اراده سیاسی وجود داشته باشه برای تروریست اعلام کردن سپاه و بعد از اون هست که مباحث حقوقی مطرح میشه، این چیزیه که تو اخبار رسمی این گونه به نظر نمیاد. مثلا میان میگن که شورای اروپا اول بعد یک تقاضای رسمی حقوقی دریافت بکنه، که خب تمام این اخبار هم 100% که قابل اطمینان نیست. شما چگونه فکر میکنید؟
همیشه با هر دو دوستانی که اینجا اصلا همراهی هستم، برای که گام اولش سپاه رو تروریستی اعلام کردن و در فرهست و لیست گذاشتن یه گام سیاسیه، کاملا درسته. برای قبل از اینکه من به نام یک سیاستمدار نروژی که در نروژ در پارلمان هستم یا دوستان دیگه که جای دیگه سیاستمدار هستن بخوام تصمیم بگیرم، باید میشه گفت اون گام های قضاییش برداشته روشه، برای اینکه من هیچ نوع تصمیمی در پارلمان بدون یک چارچوب قضایی نمیگیرم. یعنی که باید اون چارچوب اونجا باشه، تحلیل ها انجام شده باشه، وقتی که این تحلیل رو جلو من گذاشتن من اینا رو خوندم، بر اساس اون تصمیم میگیرم. ولی برگردیم به اصل مسئله. من فکر میکنم زودتر یا دیرتر سپاه پاسداران در لیست قرار میگیره و من در این دفعه این فکر هستم که واکنش جمهوری اسلامی میاد چی باشه. برای اینکه جمهوری اسلامی بدون همکاری اقتصادی و تکنولوژیکی با غرب زنده نمیمونه و میبینیم موشکایی که برپا کردن، پهپادی که شلیک کردن، 300 تا موشک و پهپاد شلیک شد، 0.1% رسید. یعنی چون با اون تکنولوژی که از کره شمالی و روسیه و چین و جای دیگه گرفتن به هیچ نتیجه نمیرسن. اونم با تمام استعدادی که در این بین 80 میلیون مردم ایران هست. یعنی که وابستگی اینجا از اقتصادی و تکنولوژیکی که اینا نمیتونن به اون سادگی میشه سفارتخونه رو ببندن و بذارن برن. واسه اونا با واسه جمهوری اسلامی اینا راه حلی نیست، برای اینکه تعداد زیادی از افرادی که به سپاه نزدیکن، عضو خانواده‌هاشون، دوستاشون، رفیقاشون در اروپا زندگی میکنن، اینا باید در نظر داشته باشیم.
بله آقای فرهمن، فکر میکنید این یکی از تبعات تروریست اعلام کردن سپاه، اونطور که آقای آخوندی توضیح میدادن، میتونه این باشه که همین سفارتخانه ها بسته بشه، سفارتخانه های کشورهای اروپایی در داخل ایران؟ چقدر اینها رو شما محتمل میدونید و چقدر الان این اراده مثلا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا وجود داره که تا اینجا بخوان پیش برن با جمهوری اسلامی؟ آیا اون حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل انقدر براشون تکان دهنده بود که بخوان تا این ماکسیمم و تا این فشار حداکثری پیش برن؟
من ببینیم، من باید چی در نظر بگیم. واسه من الان پیش بینی کردن گام هایی که کشور مختلف میان بردن که دشواره اینجا نشستم، ولی میتونم بگم که ما باید چی در نظر بگیم. اروپا یه تجربه ای داره با یهود ستیزی که ما نباید فراموش کنیم، و این تجربه اروپاییه که مجبورشو میکنه یه چند تا گام بردارن و یه چند تا واکنش نشون بدن. برای اینکه میگم الان کار از جنگ اوکراین هم گذشته، میگم که اون یهود ستیزی که میکنن، اون اراده‌ای که از بین بردن اسرائیل و یهودی که نشون میدن، واقعا داره باز ما واضح میشه. اروپا در هیچ حالتی نمیتونه وضعیت رو قبول کنه. یعنی که ما میتونیم قبول کنیم که ایران میشه، اروپایی ها قبول کنیم که حزب‌الله برپا شده، جهاد اسلامی برپا شده، حماس و حوثی‌ها همه اینا هستن، ولی وقتی یه واقعیت امر معلوم میشه که ایران واقعا میخواد اسرائیل رو بین ببره و اون وضعیتی که ما در جنگ جهانی دوم در اروپا دیدیم میخواد پیاده کنه، اون وقت اروپایی ها بجز واکنش مستقیم و مفید نشوندن هیچ راه حل دیگه ندارن. و همینطوری که دوستان فرمودن، ایران یه کار تاریخی تونست انجام بده، تونست تمام غرب رو با اسرائیل متحد کنه ضد جمهوری اسلامی. واقعا جالبه، یعنی واقعا باید بهشون مدال داد واسه این کاری که کردن.
بسیار عالی. آقای گلپور، روی این مسئله بعدی. اگر بمونید
ببینید بعد ببینید، من واقعا این نکته که ایشون گفتن، اگر جمهوری اسلامی با روسیه همکاری نمی‌کرد برای اوکراین و تمام این فعالیت‌های موشکی نبود و تحریم‌ها روی هسته‌ای می‌موند، حتی با اون مجموعه‌ای که تا الان کار شده بود، ممکن بود به همون آخرین برنامه آقای بورل در سپتامبر گذشته ممکن بود به جایی برسن. لایه‌هایی که من گفتم به دلیل وارد شدن جمهوری اسلامی کاملا رو فضای جنگ درون اروپا و همکاری بسیار مستقیم و امروز بسیار روشن که در سطح خاورمیانه اساس صلح منطقه‌ای رو داره به هم میزنه، این به لحاظ عقلانیت غرب قابل پذیر نیست. و در این چارچوبی که تحریم هایی که میاد از این زاویه میاد که میتونه متاثر بکنه بحث قدیمی سپاه پاسداران و هسته‌ای جمهوری اسلامی رو.
بله آقای آخوندی، این حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل، اون بحث تجربه اروپایی که آقای فرهمند اشاره کردن بحث جالبی هست. فکر میکنید انقدری بود که جدی بکنه بحث تروریست اعلام کردن سپاه پاسداران رو؟
چند تا قسمت حرف آخر آقای گلیز هم قبول دارم، و یکی از استراتژی های ما تو این چند وقت همین بوده که جنگ روسیه و اوکراین کاملا به شرایط داخل جمهوری اسلامی ربطش بدیم، به خاطر اینکه مشکلی که دور باشه دوره، مشکلی که تو حیات خودمون باشه نیاز داره که سریع ادرس بشه. در این لحاظ آقای گلیز کاملا درست میگن که جنگ اوکراین میشه گفتش که بزرگترین گیم چنجر بود که ما داشتیم، و همینطوری که دوستمون آقای فرهمن میگه، خب ما یه تاریخی داریم، تاریخ 123 ساله در مورد یهودی ستیزی تو اروپا، و خب که نتایجش هم دیدیم، و این خب اثر بزرگی اینم داره در کنار اتفاقات دیگه‌ای که میفته. میگن یه اتفاق نیست که باعث یک کار میشه، چندین اتفاق سناریو که کنار هم باعث یه سری دیولوپمنتایی میشه که ما الان نتیجهشو داریم میبینیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از هر سه نفر شما، علیرضا خوندی، محمود فرهمند و مجید گلپور، که در این بحث شرکت کردید. و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال که امشب هم پای بحث ما نشستید. تا سه شنبه شب.